سال جان، شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هسته تولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم، در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان از پاکستان خواسته است در قبال افغانهای فاقد مدرک در آن کشور از نرمی کار بگیرد. گزارش های دیگر هم داریم و اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
شمار از مردم ولایت بامیان در اعتراض و اعلان نفوذ این ولایت دست به مظاهره زدند. تحریمات اتحادیه اروپا بر ایران امروز لازم الاجرا شد. حداقل 16 نفر امروز در اثر حملات نارنجک در شمال شرق کینیا در نزدیکی سرحد با سومالیا کشته شدند. و قرار است ساعت بعد مسابقه فاینال یا نهایی جام ملت‌های اروپا در کیف مرکز اوکراین بین ایتالیا و اسپانیا برگزار شود. شماری از مردم ولایت بامیان در اعتراض به اعلان نفوذ این ولایت توسط اداره مرکزی احصایه افغانستان در مرکز این ولایت دست به مظاهره زدند. عزیز الله شفق رئیس شورای ولایتی بامیان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اداره مرکزی احصایه در قسمت نفوذ بامیان حق تلفی کرده است. اداره احصایه مرکزی افغانستان چند پیش نفوذ بامیان را 368,000 تن اعلان کرده بود، اما مردم ولایت بامیان ادعا می‌کنند که حدود 700,000 نفر در این ولایت زندگی می کنند. کبیر رنجبر عضو سابق ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا مسئله متهم شدن وی از سوی لوید سارنوالی را مورد تحقیق قرار دهد. آقای رنجبر امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل اتهامات وارد شده از سوی لوید سارنوالی مبنی بر قضیه اختطاف و تجاوز بر یک دختر را شدیداً رد کرد.
سرانوار صاحب که باید از قانون حراست کنید توی ماده 25 قبل اساسی خاندی یا نخاندی کجا حکم محکمه بدی بره من حکم قطعی محکمه را تو چطیت چرا میگی؟ چی میگفت؟ نداشت جواب.
آقای رنجبر با نشان دادن نکونامه گفت به تجاوز و اختطاف زنی که وی متهم شده است خانم وی می باشد. آقای رنجبر گفت که لوید سارنوالی افغانستان با بستن اتهامات بی اساس بر وی توهین کرده است. لوید سارنوالی افغانستان در مورد اظهارات جدید آقای رنجبر چیز نگفته است. دو تن سربازان پلیس در ولایت بلخ امروز ضمن یک محکمه علنی به جرم قتل تل به 8 سال زندان محکوم گردیدند. فضل الدین فضلی رئیس محکمه استناف این ولایت به خبرنگاران گفت که این دو تن سال گذشته هنگام تلاشی یک منزل در این ولایت دو تن را به قتل رسانیده بودند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی یک قرارگاه تندروان در منطقه قبایلی جنوب غرب پاکستان را هدف قرار داده است. مقامات با آژانس خبری فرانسه گفتند 6 تندرو مسنون صبح وقت امروز هنگام کشته شدند که دو راکت فیر شده از یک درون آمریکایی بر قرارگاه آنها در 50 کیلومتری میرانشاه در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان اصابت کرد. تحریمات وضع شده اتحادیه اروپا بر صادرات نفت ایران سر از امروز اول جولای لازم الاجرا شد. این تعزیرات اتحادیه اروپا شدیدترین اقدام این اتحادیه در مقابل ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور می باشد. اقتصاددانان به این باورند که با این اقدام می توان عواید نفت ایران را به نصف کاهش داد. این تحریمات اتحادیه اروپا که در ماه جنوری اعلان شد، اعضای این اتحادیه را از خرید تولیدات پترولیم ایران و خرید نفت خام آن کشور منع می کند و هم بیمه کشتی هایی را که نفت ایران را انتقال می دهند قطع کرده است. اکثر اعضای اتحادیه اروپا که 20% خریداران نفت ایران را تشکیل می دهند اقدامات را در بخش عدم خرید نفت آن کشور اتخاذ نموده و گفته می شود این اقدام آنها ضربه دیگر است بر اقتصاد قبلا تحت فشار ایران. حداقل 10 نفر امروز در اثر حملات نارنجک در شمال شرق کینیا در نزدیکی سرحد با سومالیا کشته شدند. این حملات بر دو کلیسا در این منطقه رخ دادند. قمندان پلیس محل گفته است افراد مسلح بمهای دستی را بر این کلیساها پرتاب نموده و زمانی که مردم از آنجا در حال فرار بودند بر آنان آتش گشودند. این حادثه در شهر گریز رخ داد، شهری که در آن یک قرارگاه نظامی موقعیت دارد و از آن نیروها جهت مقابله با گروه الشباب در سومالیا اعزام شدند. الشباب یک گروهی از تندروان سومالیایی است که با القاعده رابطه دارد. کنیا بعد از آن که در ماه اکتبر سال گذشته نیروهایش را برای مبارزه با الشباب در سومالیا مستقر ساخت، شاهد حملات شدید بمی بوده است. قدرت‌های جهان و همسایگان سوریه روی یک پلان در مورد انتقال سیاسی در سوریه جهت ختم خشونت‌های 16 ماهه در آن کشور توافق نمودند. کوفی آنان نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در مورد چنین گفت:
ما برای جلوگیری از خشونت‌ها و تخطی‌ها از حقوق بشر و همکاری‌های عاجل و جدی متحدیم. بر رهبری مردم سوریه به یک انتقال سیاسی متحدیم که مشروعیت داشته و مطابق خواست مردم سوریه باشد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است روزهای قدرت اسد دیگر در حال تمام شدنند. و خبر آخر که قرار ساعت بعد مسابقه فاینال یا نهایی جام ملت‌های اروپا در کیف مرکز اوکراین برگزار شود. در این مسابقه ایتالیا و اسپانیا با هم مقابل می‌شوند. اسپانیا که برنده مسابقات اروپایی سال 2008 و قهرمان جام جهانی سال 2010 بود، در تلاش حفظ این مقام است. انتظار می‌رود صدر زمان ایتالیا و اسپانیا هم در این مسابقات زور داشته باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. وزارت خارجه افغانستان هشدار داده است اگر پاکستان حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان را متوقف نسازد به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می‌کند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان از پاکستان خواسته است در برابر مهاجران بدون مدرک از نرمی کار گیرد. جنرال دوستم می‌گوید وزارت دفاع به اساس قانون صلاحیت ندارد در کار وی مداخله کند. یکی از فعالان صلح خواهان ایجاد کمیسیون بین المللی برای زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان شده است و مهلت حکومت ایالتی پشتونخوا برای مهاجران افغان بدون سند دیروز به پایان رسید. یک مهاجر افغان میگوید:
20 سال میشه در پشاور زندگی میکنم. وقتی که به مهاجرین کارت میداد هیچ نوبت ما نرسید. تا وقت که ما کارت نداشتیم هیچ وقت از ما پرسان نکرد که شما کارت دارین ندارین. اول ظرف 3 روز میگه برای
تولات اخیر در مصر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. وزارت خارجه افغانستان هشدار داده است اگر پاکستان حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان را متوقف نسازد به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند. بر اساس گزارش ها از چندین ماه به این سو از خاک پاکستان بر ولسوالی های کنر و برخی از ولایات سرحدی دیگر افغانستان راکت پرتاب میشود که خسارات مالی و جانی را به مردم این مناطق و بار آورده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان این مسئله را در سفر آینده صدر اعظم پاکستان به شکل جدی نیز مطرح می کند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان در حال از پاکستان به خاطر پرتاب راکت به خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند که قرار است در آینده نزدیک صدر اعظم آن کشور به افغانستان سفر نماید. فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر حکومت افغانستان تلاش دارد این موضوع را از طریق گفتگو حل نماید. وی گفت رئیس جمهور کشور مسئله پرتاب راکت از پاکستان به خاک افغانستان را با صدر اعظم آن کشور مطرح می کند و در صورتی که این موضوع حل نشد حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کند.
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان ازی هستیم که اصل حسن همجواری احترام بگذارند. در غیر این صورت تمام راههای دیپلماتیک فرا روی افغانستان باز است و ما امیدوار هستیم با همدلی این مسئله حل بشه، از جمله در سفری که جواد نواب صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان در دو هفته آینده به کابل خواهند داشت. این مسائل بار دیگر از طرف ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان مطرح خواهد شد و اونا در هر صورت ما تمام راه ها رو میپیماییم. حتی اگر هیچ راهی نتیجه نده جمهوری اسلامی افغانستان آماده احاله این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
اما آقای تمنا در مورد تاریخ دقیق سفر راجا پرویز اشرف صدر اعظم جدید پاکستان معلومات ارائه نکرد. به اساس گزارش ها از چند ماه به این طرف از خاک پاکستان بر ولسوالی های کنر و برخی از ولایات سرحدی دیگر افغانستان راکت پرتاب می شود که خسارات مالی و جانی را به مردم آن مناطق به بار آورده است. آقای تمنا گفت تا زمانی که حکومت پاکستان جلو فعالیت های گروه های مسلح را در خاک آن کشور نگیرد، مناطق سرحدی دو کشور همیشه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی پاکستان در خصوص امهای و نابودی پایگاه های تروریستان جدیت و صداقت بیشتر بخرج. اگر نه مشکلات در روسوی دیوران ایجاد خواهد شد که هر دو ملت متضرر خواهد شد.
کارشناسان افغان به این باورند که پاکستان با افغانستان چندین مشکل دارد. این کارشناسان میگویند که یکگانه راه حل برای متوقف ساختن حملات راکتی از خاک پاکستان ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد. آنان از حکومت افغانستان میخواهند که به زودی اقدام نمایند و شکایت خود را مبنی بر حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نماید.
گزارشی بود از هشدار افغانستان به پاکستان که هرگاه حملات راکتی خود بر مناطق سرحدی افغانستان را متوقف نکند، افغانستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد. در این حال حکومت ایالتی پشتونخوای پاکستان به مهاجران بدون سند افغان در پاکستان هشدار داده است که هرگاه تا 3 روز که باید تا 3 روز خاک پاکستان را ترک کنند. و اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می‌خواهد در برابر مهاجران بدون مدرک از نرمی کار بگیرد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان امروز با پخش خبرنامه گفت این وزارت در مورد هشدار پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد سند در آن کشور نگران است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان مشکلات مهاجران افغان در پاکستان را از راه‌های دیپلماتیک حل خواهند کرد. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
با گفته وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، هر گونه تصمیم یک جانبه در قبال مهاجران افغان در پاکستان با زیان این افراد بوده و آنان را با دشواری های غیر قابل باور مواجه می سازد. وزارت امور مهاجران به روز یک شنبه با پخش خبرنامه از مقام های پاکستان خواست تا در قبال افغان های فاقد مدرک در آن کشور از نرمی کار بگیرند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تا حال در مورد اخراج افغان‌های مهاجر از پاکستان با آن کشور به موافقه نرسیدند.
هیچگاه ما با پاکستان به توافق دست نیافتیم که بیانگر اخراج اجباری از افغانستان از جمهوری اسلامی پاکستان باشه. اگر گیریم که جمهوری اسلامی پاکستان دست به چنین کار بزنه، آن هم به صورت کتله‌ای مهاجرین افغان در اخراج بسازه، دولت افغانستان در حال حاضر قابلیت جذب به صورت کتله‌ای به هیچ وجه در اختیار خود ندارد.
سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید که آنان میخواهند تا این موزله را از طریق دیپلماتیک حل کنند. وزارت امور مهاجران در حال این سخنان را بیان میکند که میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا یک ماه پیش برای مهاجران افغان فاقد مدرک تا تاریخ 30 ماه جون مهلت داد که از پاکستان بیرون شوند. در این حال شماره از آگاهان افغان میگویند که باید زمینه‌های کاری برای افغان‌ها در داخل کشور مساعد شود تا آنان دیگر به مهاجرت رو نیاورند. عبدالستار سعادت بیشتر در این مورد میگوید.
خب توقع ما از دولت افغانستان این است که این نقاط ضعف را در صحه دیپلماتیک از بین ببره، زمینه کار و فرصت‌های کاری را در افغانستان مهیا بسازه تا که از بایش بتانه در افغانستان در خاک خودش با وقار و با حیثیت زندگی بکنه.
وزارت امور مهاجران و عادت کنندگان همچنان میگوید که قرار است به روز دوشنبه طرح این وزارت جهت قانون منساختن حضور مهاجران افغان در بیرون از کشور به شورای وزیران افغانستان پیشکش گردد. به اساس گزارش ها پیش از این شمار از مقام های پاکستانی گفتند که در اخراج افغان های فاقد اسناد از خاکان کشور شرایط و حالات امنیتی افغانستان را در نظر میگیرند. اما به باور شمار از کارشناسان حالا دیده می شود که پاکستان به این وعده داش نیز وفا نمی کند.
گزارشی بود درباره تقاضای وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان که در برابر مهاجران بدون مدرک از مدارا کار بگیرد. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد مهاجران افغان که به طور قانونی در پاکستان زندگی می کنند 1,700,000 نفر است. اما به گفته مقامات این سازمان حدود 400,000 افغان دیگر بدون اسناد قانونی در پاکستان بسر می‌برند. با صدای چندین مهاجر بدون اسناد قانونی در پاکستان گوش دهید.
نام من است مارینا، من 20 سال میشه پشاور زندگی میکنم، خودم اراجگر هستم. وقتی که به ماجرین کارت میداد هیچ نوبت ما نرسید. یک وقت که ما کارت نداشتیم هیچ وقت از ما پرسان نکرد که شما کارت دارین ندارین، حال چی مقصد داره که در ظرف 3 روز میگه براین. ما چطور میتونیم در این مدت کم وقت ما بتونیم دوکانی خود را جمع کنیم کابل بریم؟ باز در کابل ما نخانه داریم میدگه.
نام ما پریساست، در خود پاکستان تولد شدیم، صنف 11 مکتب هستم، در خود پشاور زندگی میکنیم. ما یک نفر ما در فامیل کارت نداریم. حکومت پاکستان که این تصمیم گرفته که ماجرینی که کارت ندارن میکشن، ما بسیار به تشویش هستیم. مثلا من خودم چون که یک سال درس من مانده، اگر من افغانستان برم مرا 2-3 سال پس میگیرن، اینا رو من خب چی کنم؟ چون هم از درس میمانیم، هم از زندگیایی که در اینجا جور کردیم، از همه چیز پسمان میمانیم. همین دولت پاکستان که به قدر زودترین وقت که گفت که ماجرینی که کار ندارن از اینجا براین، ما چی کنیم؟ در قدر وقت کم ما نمیتونیم در قدر وقت زود بازگشت نماییم.
نام ما عمر است، 18 سال میشه که ما در اینجا زندگی میکنیم. وقتی که کارت ها را میدادن ما نگرفتیم، نفهمیدیم که قضیات مهم باشه ای و حال بسیار آزار میتن از خاطر که کارت نداریم، گشت و گذار یا نمیتونیم. حالا که اعلان کردن که برای بیکارت ها ما نه دکار یا رفته میتونیم، نه به دست رفته میتونیم، نه جای گشته میتونیم. حکومت پاکستان باید دوباره تصمیم خود بگیره و ما را اجازه بده که ما باشیم.
نام ما مجده است، در پاکستان پشاور زندگی میکنم. مقه وقتی که ما زندگی کردیم نه کار دارم نه پاسپورت. حال که اعلان شده شما بری افغانستان، نه خانه داریم نه جای داریم، ما کجا بریم؟ ما بی سرنوشت هستیم، چی کنیم؟ حکومت افغانستان با ما خانه بتا جای بتا که ما اونجا بریم زندگی کنیم. در غیر از اون ما کدام جایی نداریم که ما زندگی کنیم، ما بی سرنوشت هستیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:47 دقیقه است. جنرال عبدالرشید دوستم در واکنش به نامه‌ای که از سوی وزارت دفاع افغانستان به وی رسیده عکس العمل نشان داده است. آقای دوستم طی ارسال نامه رسمی به وزارت دفاع گفته است بر اساس قانون وزارت دفاع صلاحیت ندارد که در کار وی مداخله کند. هفته گذشته وزارت دفاع ملی افغانستان با فرستادن مکتوب رسمی از جنرال دوستم خواست به عنوان کارمند بلندپایه دولتی فعالیت های سیاسی خود را کنار بگذارد. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر.
از عکس العمل جنرال عبدالرشید دوستم معلوم می شود که وی در نظر دارد که در پهلوی پست دولتی به فعالیت های سیاسیش نیز ادامه دهد. آقای دوستم طی نامه رسمی به وزارت دفاع افغانستان گفته است به خاطر اینکه سرقماندانی اعلی قوای مسلح ما فوق رهبری کننده وزارت دفاع و سایر نهادهای قوای مسلح در افغانستان می باشد، پس وی لازم نمی بیند که به نامه وزارت دفاع پاسخ دهد. در این نامه به شکل هشدارگونه به وزارت دفاع گفته شده است که نامه آنان مغالطه جدی در سلسله مراتب نظامی است، امید که این مسئله تکرار نشود. در عکس العمل به نامه جنرال دوستم خواستیم نظر وزارت دفاع افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از تبصره در مورد خودداری کردند. هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان طی ارسال مکتوب رسمی از عبدالرشید دوستم خواست تا در میان فعالیت‌های سیاسی و پست درستیزوال سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان یکی را باید انتخاب نماید. همچنان مقام‌های این وزارت گفته بودند که بر اساس قانون اساسی کشور هیچ افسر بلند رتبه حکومت افغانستان حق ندارد که فعالیت‌های سیاسی نماید. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع در مورد چنین گفت:
وزارت دفاع لازم دید که یک نامه به جناب ایشان نوشته کنن و یک یادآوری کنن که مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعی که مربوط به اصولنامه‌های عسکری و مقررات عسکری میشه، من حیث یک افسر عالی رتبه بر حال افغانستان همزمان نمیتونن فعالیت‌های سیاسی هم داشته باشه.
در همین حال شمار از کارشناسان امور نظامی نیز این اقدام وزارت دفاع افغانستان را خارج از صلاحیت‌های این وزارت می‌دانند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تقرری از به اساس فرمان رئیس جمهور صورت گرفته. بنا انونا رئیس ارکان قمندانی اعلی قوای مسلح هست که ارسی ارگان‌های ارسی سکتور امنیتی دست رهنمایی از اونا باید کار بکنه. بنان وزارت دفاع فرانسی بن حق نداره که به آقای دوستم مکتوب بده. اینا اگر خواهش میکردن درست بودن، اما این رقم با این شکل که مکتوب بنوشته میکنه، ما گمان میکنیم که باساس از لایه وظیفه خود اضافه حرفا زده شده.
جنرال عبدالرشید دوستم در کنار درستیزوال سرقمندانی اعلی قوای مسلح افغانستان، یک عضو بلندپایه جبهه ملی افغانستان نیز میباشد.
یکی از فعالان صلح خواهان ایجاد کمیسیون بین المللی به هدف زمینه سازی گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان شده است. رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان صدیق منصور انصاری که در اجلاس برقراری صلح در ژاپن شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت در این اجلاس نماینده شورای عالی صلح و نماینده طالبان تبادل نظر کردند. با گفته انصاری چون اعتماد میان دو طرف موجود نیست، لازم است یک کمیسیون بین المللی ایجاد شود. جزئیات را از زرغونه منگل میشنوید.
نسخه جدید برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح با طالبان پیشنهاد شده است که بر اساس آن ایجاد یک کمیسیون بین المللی جهت ایجاد اعتماد بین حکومت و مخالفین مسلح می تواند در مسئله مذاکرات صلح در افغانستان مؤثر تمام شود. صدیق منصور انصاری که رئیس مؤسسه بشری امن و رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان است و در جلسه پوانتون دوشیشه ژاپن به حیث نماینده جامعه مدنی افغانستان شرکت داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت این سومین چنین کنفرانس در شهر کیوتو ژاپن بود که در آن روی مسائل متعدد صحبت شد، ولی این اولین بار بود که یک نماینده طالبان مسلح در این کنفرانس شرکت داشت. به گفته انصاری در این جلسه تمام جوانب موقفهایشان را در موضوع صلح تشریح کردند. تعداد زیاد از تحلیلگران به این باورند که یکی از موانع بزرگ صد رای آغاز مذاکرات رسمی صلح عدم موجودیت اعتماد میان طرفین است. تعداد دیگر به این باورند که مخالفین مسلح بر شورای عالی باور ندارند که برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان ایجاد شده است. صدیق منصور انصاری که در کنفرانس دوشیشه شرکت داشت می گوید اگر دو طرف به دلایل مختلف بر یکدیگر اعتماد ندارند، پس نیاز به ایجاد یک کمیسیون بین المللی وجود دارد که هر دو جانب بالای آن اعتماد کنند.
ما بلندی زده چی در افغانستان مدنی طولم مطرح و قوی بیپری است و په مرسته او په ګډون او د نړۍ د مدني ټولنو د نړیوالو هیوادونو د بېپري مدني ټولنو او اکاډمیک شخصي مطرح شخصیتونو په ګډون سره داسې یو نړیوال کمیسیون یا فدریشن جوړ شي تر څو د افغانستان د دغې روانې کسالې او ستونزو د حل دپاره لارې چارې ولټوي. ښکېلې خواوې که اگه بحرانی آباد دی، که اگه کورنی آباد دی، طول سره یو تکر راغون کلاشی.
هنگامی که از انصاری سوال شد آیا چنین ادارات بین المللی یا اشخاص وجود دارند که مورد اعتماد حکومت افغانستان به طالبان مسلح در موضوع مذاکرات صلح باشند، او گفت به نظر وی مراکز علمی و جوامع مدنی که وجود دارند که هم مورد اعتماد جهانیانند و هم ممکن برای جوانب درگیر در معضله افغانستان قابل اعتماد باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان کنفرانس توکیو در مورد افغانستان را یکی از کنفرانس‌های مهم در دو سال اخیر می‌داند. وزیر مالی افغانستان می‌گوید اگر جامعه جهانی برای اجرای برنامه‌های حکومت منابع مالی را فراهم کند، افغانستان تا سال 2025 به خودکفایی نزدیک خواهد شد. دکتر عمر زاخلوال در این مورد امروز در نشست خبری مشترک با رئیس بانک جهانی و سفیر ژاپن در کابل سخن می‌گفت. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
وزیر مالیه افغانستان یک بار دیگر گفت که به هدف جلب کمک‌های جامعه جهانی برای 10 سال دیگر پس از سال 2014 میلادی برنامه‌های جامعه را برای ارائه در کنفرانس توکیو ترتیب دادند. دکتر عمر زاخلوال که در مورد آخرین آمادگی‌ها برای نشست بین‌المللی توکیو بعد از چاشت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل توضیحات می‌داد، رو اندازی این اجلاس را پاسخ به نگرانی‌ها پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خواند. آقای زاخلوال ابراز امیدواری کرد که برای 22 برنامه حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو منابع مالی را دریافت کنند. با گفته او اگر این برنامه ها به اجرا گذاشته شوند، اتکای افغانستان به مساعدت های جهانی تا سال 2025 میلادی تا حدود زیاد کاهش خواهد یافت.
این برنامه ها افغانستان به طرف خودکفایی میبره تطبیقش. این برنامه ها برنامه هایی هست که بالای انکشاف پایدار تاکید داره، بالای رشد اقتصادی پایدار تاکید داره، بالای منابعی که منجر به افزایش عواید میشه کار ایجاد میکنن، رشد و یا انکشاف بشری افغانستان است و همچنان حکومتداری خوب که زمین اساسی همه کارهای انکشافی در افغانستان میباشن بالای تمرکز میکنن.
در این نشست خبری بابسام رئیس بانک جهانی و ریچارو کاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان که کشورش کنفرانس توکیو را میزبانی میکند نیز حضور داشتند. آقای سام گفت که برای انکشاف و پیشرفت افغانستان در ساحات مختلف در دهه تحول از سال 2015 تا 2025 میلادی سالانه به 3.3 میلیارد دلار تا 3.9 میلیارد دلار نیاز است. او در حالی که بر کمک‌های جامعه بین‌المللی مطابق اولویت‌های حکومت افغانستان تأکید کرد، از حکومت این کشور نیز خواست که گام‌هایی را در راستای بهبود امنیت، ارتقای ظرفیت‌ها و مبارزه با فساد اداری بردارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا هم درنگ به تحولات مصر داریم که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه منتخب مصر دیروز سوگند وفاداری یاد کرد. مرسی که کاندید حزب اخوان المسلمین برای کرسی ریاست جمهوری بود، در اولین انتخابات آزاد در تاریخ مصر به حیث رئیس جمهور انتخاب شد و در اولین سخنرانی خود دیروز وعده های زیادی داد که جزئیات را در گزارش از زرغونه منگل میشنوید.
محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین برای ریاست جمهوری مصر که هفته گذشته در اولین انتخابات آزاد در تاریخ آن کشور برنده شد، دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و اردوی مصر رسما قدرت را به وی واگذار نمود. مرسی دیروز در اولین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور در پوانتون قاهره وعده داد اردو را احترام خواهد کرد، نهادی را که بعد از سقوط حکومت 30 ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. در مراسمی که به منظور انتقال قدرت از اردو به رئیس جمهور تازه منتخب مصر در یک قرارگاه نظامی به راه افتاده بود، فیلد مارشال حسین طنطاوی تعهد حمایت از مرسی را کرد. رئیس شورای عالی نیروهای ماسلح مصر که از سقوط حسنی مبارک به این طرف قدرت را در آن کشور در دست داشته است، به رسم احترام به مرسی رسم تعظیم نموده و بلندترین سمبول نظامی مصر را به وی اهدا کرد. محمد مرسی در جریان سخنرانی در پوانتون قاهره روی موقف اردو در حفاظت از ملت تاکید نموده چنین گفت:
الجيش المصري للعظيم.
اردوی عالی ما به وظیفه اصلیش که حفاظت امنیت کشور و حفاظت از سرحدات ماست برخواهد گشت. نیروهای مسلح عزیز و متحد ما با ادارات کشور در چوکات قانون اساسی و حاکمیت قانون همکاری خواهند کرد. من آنها را به سبب دستاوردهایشان تحسین می کنم. کاندید حزب اخوان المسلمین که فعالیت‌های این سازمان در گذشته منع بود، چندین بار از پارلمان انتخابی نام برد. پارلمانی که اکثریت آن را متحدین اسلامی مرسی تشکیل می‌دهند و فعالیت‌های آنها توسط اردوی برسر اقتدار در ماه جون منع شده بود. این اقدام به دلیل آن صورت گرفته بود که سر محکمه مصر گفت یک بر سوم از اعضای پارلمان به شکل غیرقانونی به پارلمان راه یافتند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن از ولایت لوگر نوشته است: از وزارت دفاع می پرسیم تا چی وقت در برابر حملات پاکستان از خود خاموشی نشان می دهد. و شنونده عزیز ما فیصل از هرات نوشته است: ریاست برق هرات در زمینه برق توجه نمی کند، برق در این شهر بسیار ضعیف است و نمی شود از آن استفاده کرد. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.
باشید.